سلام، بهنام نصیری هستم و با یکی دیگه از اپیزودهای راوی فوتبال با شما همراهم. توی این اپیزود میخوایم بریم سراغ بوندسلیگا. شروع شد لیگ جذاب، لیگ فوق‌العاده، شاید سالیان اخیر حساسیتی نداشته و حالا خیلی ها هم که دنبال نمی کنن این لیگ رو برچسبای نچندان منطقی به این لیگ میزنن، ولی واقعیت اینه که اگر میخواید از دیدن یک بازی 90 دقیقه لذت ببرید، هیچ جایی بهتر از بوندسلیگا نیست. هیچ تیمی اونجا دفاعی بازی نمی کنه و دائم نتیجه بازی تغییر میکنه، یعنی کامبک روی کامبک میبینید، بازی ها به شدت پرگوله و لیگ جذابیه در نوع خودش. نمیگم بهترین لیگ دنیاست، قطعا بهترین لیگ دنیا در حال حاضر پرمیر لیگه، ولی میگم اگر میخواید بازی زیبا ببینید، حتی زیباتر از بازی های پرمیر لیگ، میتونید به بوندسلیگا یه سری بزنید. گرچه خب در اون حد ستاره نداره، ولی پر از تلنت های جذابه. اما بلافاصله بریم سراغ اولین بازی که جمعه برگزار شد، بازی افتتاحیه بوندسلیگا بین گلادباخ و لورکوزن. لورکوزن که فصل قبل قهرمان شد بدون باخت، برای اولین بار در بوندسلیگا این اتفاق افتاد. در این حال تونستن که دی اف بی پوکال رو هم ببرن و دبل داخلی رو تکمیل کنن، به فینال لیگ اروپا هم رسیدن که اونجا به آتالانتا باختن. اما قبل از اینکه بازی جمعه رو برگزار بکنن، اوایل هفته قبل با اشتوتگارت سوپرکاپ آلمان رو برگزار کردن که گل اول رو زدن، یک اخراجی دادن تو همون نیمه اول و این باعث شد که تیم شیرازش از هم بپاشه و کامبک بخورن. 2-1 عقب افتادن و دقیقه 88 بود که پاتریک شیک گلزنی کرد، بازی مساوی شد و در ضربات پنالتی لورکوزنی ها تونستن قهرمان بشن. در بازی جمعه اتفاق مشابهی افتاد. لورکوزن اول با سوپر گل ژاکا که پیشنهاد میکنم حتما ببینید، یه گل فوق العاده زد و داغ دل آرسنالی ها رو شاید تا حدودی زنده کرده باشه. البته خب آرسنالی ها الان خط هافک خوبی دارن، شاید اونقدر هم جای خالی ژاکا احساس نشه، ولی ژاکا که از این انتقال خیلی راضیه و یه سوپر گل زد. در ادامه هم فلوریان ویرت، ستاره سال قبل لورکوزن، امسال هم داره به درخششش ادامه میده، تو یورو هم بازی خیلی خوبی داشت، این بازی گل دوم رو زد و خب همه فکر کردیم کار تموم شد. اما تو نیمه دوم بودش که گلادباخ به بازی برگشت و تونست بازی رو مساوی بکنه، اما باز هم این گلزنی در دقایق پایانی بازی برای ژابی آلونسو جواب داد و فلوریان ویرتز در دقیقه 101 یه ضربه پنالتی رو زد، گلر گلادباخ گرفت، ولی خب در برگشت تونست دروازه رو باز کنه و در نهایت بازی 3-2 شدش. این گل‌های دقایق آخر تیم ژابی آلونسو به عدد 19 رسیده، یعنی از دقیقه 88 به بعد گل‌هایی که این تیم زده توی تمامی رقابت‌ها به عدد 19 رسیده که آمار خیلی قابل توجهیه و میشه به این دقایق لقب ژابی تایم رو داد. انصافا میشه، یعنی تقریبا توی یک فصل و نیم 19 بازی اصلا تعداد کمی نیستش. اما یه سر به آمار بازی بزنیم، جایی که مالکیت 42-58 به نفع لورکوزن بود، ایکس جی خلق شده رو توجه بکنید، لورکوزن 2-7 بوده، رقم فوق‌العاده ایه. اما اون و گلادباخ 1.58، یعنی تیمی که باخته هم شما نگاه کنید که چه آمار ایکس جی داره. در ادامه تعداد شوت به سمت دروازه 14-25 به نفع لورکوزن، شوت داخل چارچوب 7-10 به نفع لورکوزن، شانس بزرگ گلزنی 2-4 به نفع لورکوزن، تعداد پاس هم که 366 برای گلادباخ بوده که 82% درست بوده و 528 برای لورکوزن بوده که 86% درست بوده. دوبارم توپ رو لورکوزنی ها به تیر دروازه گلادباخ زدن. خیلی بازی پرهیجانی بود. این دقیقا یکی از همون بازی هاییه که باعث میشه که بوندسلیگا رو دنبال بکنید. پیشنهاد میکنم اگر وقت دارید، اگر تداخل نداره با بازی های اون لیگ محبوبتون، حتما بازی های خوب بوندسلیگا رو ببینید. اما توی اپیزود بوندسلیگا یک مهمان ثابت داریم تا آخر فصل، سینا از بچه های فوتبال 90 یکی از بهترین پیج ها و حرفه‌ای ترین ها توی زمینه فوتبال آلمان هستش که پیشنهاد میکنم حتما سر بزنید، چه به کانالشون چه به پیجشون. فروشگاه خیلی خوبی هم دارن که میتونید چیزهایی که دوست دارید رو از اونجا سفارش بدید. برای همه تیم ها هم صرفا خاص فوتبال آلمان نیستش. اما با سینا میخوایم توی این اپیزود بیشتر راجع به ترانسفر صحبت بکنیم، با توجه به اینکه هفته آخر هم هستش و جمعه پنجره بسته میشه. میخوایم ببینیم که تیم های بوندسلیگایی تا اینجا چی کار کردن. سلام سینا، امیدوارم که حالت خوب باشه. راجع به لورکوزن برامون بگو، اینکه توی فصل ترانسفر چی کار کرد.
سلام با آقا بنایز و مخاطبین راوی فوتبال. لورکوزن به لحاظ نقل و انتقالات خیلی نقل و انتقالات شلوغ و نسبت به باقی تیم‌های بوندسلیگا نداشت و خریدهایی که داشتن خب خریدهای مثلا اسم‌های بزرگ و اینجوری نبودن. بازیکنایی که جذب شدن مثل الکس گارسیا از خیرونا بود، یانوئل بلوسیان از رن فرانسه و مارتین تریر از فرانسه، میگم بازیکنان خیلی اسم بزرگی نبودن، ولی خب خروجی‌هایی که داشتن جالب بود. آدام هلوژه که از این تیم جدا شد، سردار آزمون جدا شد و در روزهای پایانی هم احتمال داره تا حتی جدا بشه و الان هم امروز اعلام شد که اودیلون کوستونو به صورت قرضی قرار هستش که بره در آتالانتا بازی کنه. بند خرید دائمی هم داره که 25 میلیون هستش. این چیزی که اعلام کردم به طور کلی لیورکوزن خیلی نقل و انتقالات شلوغی رو نداشت در این تابستون.
در مورد لیورکوزن درست میگی، بیشتر از این که یه مارکت فعال باشه سعی کرد که اسکوادش رو حفظ کنه که تا حدود خیلی زیادی هم موفق بود. کوسونو هم که میره و موکیله میاد به جاش، یا موکیله از پاریس سن ژرمن. این بازیکن فعلا جایگزینش میشه، البته بند خرید فکر نمی کنم داشته باشه، فعلا به صورت قرضی میاد. حالا تا پایان فصل ببینن که چه اتفاقی میفته. اما بازیکنی که خب ممکنه از دست بدن و مهره به شدت تاثیرگذاری هم هست، جاناتان تا هستش. جاناتان تا رهبر خط دفاعی لورکوزن بود. نظرت چیه؟ به نظرت جدا میشه؟
تا احتمال اومدنش به بایرن زیاد است، چون تا سال آینده در واقع قرارداد داره و نتونستن متقاعدش هم کنن که تمدید کنه. و با توجه به شرایط مالی حالا دو تیم، من میبینم حالا شرط بارسا تا اونجایی که میدونم بدهی خیلی زیاده و سخت میتونن یک بازیکن خریداری کنن، ولی احتمال حضورش در بایرن زیاده، چون بایرن هم از اون لحاظ خیلی به مدافع نیاز داره در حال حاضر، با توجه چیزی که ازش در بازی با وولفسبورگ دیدیم.
من میبینم که بعضیا فکر میکنن که جاناتان تا مدافع خیلی بدیه، حتی بعضیا میگن نسخه ضعیف‌تر اوپامکانوئه. خب خیلی جای تعجب داره که این دیدگاه از کجا میاد، چون کسایی که بازیاشو دیده باشن همین توی یورو برای مثال واقعا بازیای خوبی داشت. یا خب پارسال حساب کن رهبر خط دفاعی لورکوزن بود و خب افتخارات خیلی زیادی هم به دست آوردن. و حالا نمیدونم، حدسم اینه که بیشتر این از فن پیج های بایر مونیخ نشأت میگیره. بارها به این نکته اشاره کردم که ما فن پیج خوب فارسی زبونی برای بایر مونیخ نداریم. متاسفانه اکثرا خیلی تعصبی نظر میدن و یه مقدارم دیدگاه نجات پرستانه دارن. یعنی من فکر میکنم به خاطر اینکه تا سیاپوسته، یه مقداری سر این قضیه دارن بیش از حد دیگه سخت میگیرن و خب خیلی دیده اشتباهیه. یعنی به نظرم باید بر پایه توانایی فنی یه بازیکن قضاوت بشه، نه اینکه رنگ پوستش حالا چون سیاهه ولی مثلا تبعی آلمانه، حالا دوستان خوششون نمیاد، دوستان آلمانی ها همه موبور و چشم رنگی باشن دیگه. خب دنیا عوض شده دیگه، این حقیقته. اما خواستم نظر تو رو بدونم سینا، به نظر تا مدافع خوبی هست یا نه؟
این ذهنیت ضعیف بودن یا به اصطلاح خودمونیمون لرد بودن از گذشته تاه میاد و اون بازی هلند و آلمان. من اون سال خب تاه رو میشناسم، تاه مدافع بدی نیست، حتی در اون سالها مدافع بدی نبود، من خودم دوستش دارم، تو لیست بازیکن مورد علاقه هم نیست، ولی دوستش دارم و مدافع خوبی بود مثلا در سطحی که اون موقع داشت خوب بود. الان هم تا یک فصل اخیر خیلی خوب پیشرفت کرده. من خودم تاه رو گزینه خوبی برای خط دفاع میبینم، حتی میتونم تصور کنم که تاه و دایر زوج خط دفاع بایرن بشن و به نظرم زوج خیلی خوبی میتونن باشن. تاه تا یک فصل اخیر خیلی خوب پیشرفت کرده و این ذهنیت رو من قبول ندارم که نسخه ضعیف‌تر شده اوپامکانو اون داستانا رو مثلا قبول ندارم. تاه اتفاقا مدافع خوبی من میبینم، حتی نمایشش تو تیم ملی واسه یورو هم خیلی خوب بود.
آره واقعا نمایشش خوب بوده و حتی این حالا اپ هایی که اکثرا روی گوشی رو داریم مثل فوتموب میتونن دوستان برن مراجعه کنن، نمراتش رو ببینن، آماراش رو ببینن. فکر میکنم که بیشتر به حقیقت نزدیکه. حالا این که حالا فرض البته بکنیم، چون معلومم نیست، یعنی حتی ممکنه که بمونه توی لورکوزن و سال آخر قراردادش رو اونجا طی بکنه، حالا سال بعد رایگان جدا بشه، ولی اینکه حالا بیاد توی بایرن و بتونه توی بایرن موفق بشه یا نشه اون یه داستان دیگه است. ولی واقعیت اینه که جاناتان تا یک مدافع خوبه، من خودم طرفدارش نیستم، ولی خب آدم باید منطقی نگاه کنه دیگه. نمیگم مدافع وعویه، ولی یه مدافع خوبه، مصونیت طولانی مدت نداره، بازی با پاش خوبه، قلدره، قدرت از هم مهمتر قدرت رهبری داره و خیلی به کار بایرن میاد اگر بتونه البته بخرتش. ما بریم سراغ محبوب ترین تیم فوتبال آلمان، یعنی بورسیا دورتموند، که در ورزشگاه خودش موفق شد آینتراخت فرانکفورت رو ببره. فرانکفورت هم از اون تیمای خوب بوندسلیگا است، تیمی که بسته شده برای اینکه توی نیمه بالایی جدول باشه و برای رقابت‌های اروپایی به جنگ، برای گرفتن سهمیه لیگ اروپا یا در نهایت لیگ کنفرانس. به خصوص بعد از اون قهرمانیشون توی لیگ اروپا این باشگاه خیلی پیشرفت کرد و از اون تیم هاست که میگم خیلی اذیت میکنه تیمای خوب آلمان رو. اما تو این بازی دورتموند تونست با دو گل گیتنز این بازی رو ببره. گیتنز هم از اون بازیکن هاست که چند سالی هست توی دورتموند کار میکنه، ولی خب این فصل بیشتر فرصت بازی پیدا خواهد کرد قطعا. تو این بازی هم تعویضی وارد بازی شد و دو گل زد که گل اولش هم خیلی خوب بود، این پا عوض کردن های جذابش و گلزنیش. انگلیسی هم هستش و احتمالاً حالا یا همین فصل در انتها یا حالا فصل بعدی دورتموند به رقم خیلی بالایی خواهد فروختش، اگر همچنان سیر سعودیش رو طی بکنه و همچنان پیشرفت بکنه و بتونه به یک ستاره تبدیل بشه. قطعا دورتموند در آینده این بازیکن رو خواهد فروخت و برای انگلیسی ها بازیکن ایدئالیه. اما بریم به آمار بازی یک نگاهی بکنیم. مالکیت 70-30 به نفع دورتموند بود. مشخصا دورتموند دوباره برگشته به همون فوتبال تهاجمی که ازش سراغ داشتیم. خیلی گله میکردن زمان ترزیچ که از اون اصل خودش دورتموند دور شده، بازیاش خیلی هجومی نیست، ولی خب تو این بازی کاملا و مشخصا تونستن که یه فوتبال کاملا هجومی رو نمایش بدن. ایکس جیشون 1.73 بوده در برابر 1.37 برای فرانکفورت. شوت به سمت چارچوبشون 20 تا بوده، اونور 7 تا بوده. داخل چارچوب 5-2 به نفع دورتموند و شانس بزرگ گلزنی هم 2-1 به نفع دورتموند. تعداد پاسا هم 646 تا برای دورتموند که 91% درست بوده و اونور برای فرانکفورت 244 تا بوده که 83% درست بوده. اما یه نکته که هستش تفاوت چینش نوری شاهین نسبت به چینش متداول دورتموند توی این سالها و حالا البته شخصهای ترزیچ هستش. من اونم اینه که اومد از سیستم 3-4-2-1 استفاده کرد. خیلی جالب بود این حرکتش، اومد سه دفاعه چید با آنتون، سوله و اشلوتربرگ عقب زمین و به عنوان فولبک سمت راست ریرسون رو استفاده کرد که بازی های خیلی خوبش هم فصل پیش دیدیم و میدونیم چه بازیکن با کیفیتی، تو این بازی هم نمره خیلی خوبی گرفت. توی سمت چپ اما از مالن استفاده کرد که خیلی نتونست بدرخشه تو اون پست، که پست غریبی بود براش و دقیقه 60 هم تعویض شد. اما مرکز زمین رو به پاسکال گروس و امر جان سپورت که پاسکال گروس پاس گل هم داد توی این بازی و جلوتر سابیتزر و برانت پشت سر آدیمی بازی میکردن که حالا تا برگشتن گیراسی احتمالا آدیمی همون نوک حمله بمونه، البته ماکسیمیلیان بایر هم میتونه اونجا بازی بکنه. اینو چینش هم یه برتری عددی توی حملات به دورتموند داده بود، هم که توی دفاع یه مقداری استحکام بیشتری به خط دفاعی بخشیده بود، بذارید اینجوری بگم، و در کل بازی قابل قبولی بود. با توجه به اینکه حریفشون هم حریف خوبی بود، میشه تو این بازی به دورتموند آقای نوری شاهین نمره خوبی داد. اما بریم سراغ ترانسفرهاش که خب میدونیم دورتموند خیلی فصل شلوغی رو داشت، هم تو بخش خرید و هم تو بخش فروش حسابی فعال بود و یه خونه تکونی اساسی کردش که حالا بیشتر در موردش با سینا صحبت میکنیم. سینا، نظر راجع به ترانسفرهای دورتموند چیه و به ما بگو که کیا رو خریدن، کیا رو فروختن و برنامهشون چیه؟
خب دورتموند نسبت به تابستون فصل قبل خیلی پنجره نقل و انتقالات شلوغ‌تری داشت. بازیکنانی مثل ماتسومز، مارکو رویس، نیکلاس فولکروگ و ارزم به حضورتون بازیکنان دیگری هم از این جدا شدن و قرار هم از جدا بشن، مثل صالح اوزجان قرار جدا بشه، یوسف موکوکو قرار هستش جدا بشه که موکوکو تقریبا جدایش قطعی شده، داره میره به تیم نیس، رویس که رفت به الی گالکسی، ماتسوملز هنوز به تیمی قطعی نشده رفتنش، نیکلاس فولکروگ به وست هم پیوست که خیلی بازخورد خوبی رو در رسانه‌های انگلیسی و حتی طرفدارای وست هم داشت، خیلی خوشحال شدن از این انتقال. بازیکنان خوبی رو هم دورتموند جذب کرد مثل پاسکال گروس، ماکسیمیلیان بایر، سرو گیراسی، والدمار آنتون و یان کوتو که از منسیتی به صورت قرضی اومد. از بازیکنان خروجی هم که دیگه داشت دورتموند، از جووناش میتونیم به پاریس برونر و تام روته اشاره کنیم.
ممنون سینا. اما میخوام یه سوال دیگه هم ازت بپرسم، اونم اینه که نظرت راجع به نوری شاهین چیه؟ به نظر نوری شاهین میتونه موفق باشه توی دورتموند؟ مربیه که میدونیم خیلی سابقه خاصی نداره، البته خب دورتموند هم هیچ وقت دنبال مربی های اسم و رسم دار نرفته، یعنی حتی یورگن کلوپ یا توخل، حتی قبل ترش اوتمار هیتسفیلد، ماتیاس سامر، اینا هیچ کدومشون خیلی شناخته شده نبودن وقتی اومدن دورتموند و دورتموند براشون سکوی پرتاب بود. و شاید حالا مثلا لوسیان فاوره قبل از دورتموند بگیم یک سابقه ای داشت و حالا مارکو روزه که میشه گفت هیچ کدوم موفق نبودن. حالا رسیدیم به آقای نوری شاهین که خب میدونیم از اواسط فصل اومد به عنوان دستیار کنار ترزیش قرار گرفت، از همون موقع هم گمانه زنی هایی بودش که احتمالا جانشین ترزیش خواهد شد و این اتفاق هم افتاد. میخوام بدونم که نظرت چیه، به نظرت میشه امیدوار بود به دورتموند آقای نوری شاهین یا نه؟
نوری شاهین به قول شما خود تجربه زیادی نداره واقعا و یک تغییر سیستم بزرگی را دورتموند شاید هستیم زیر نظر شاهین. ترزیش با سیستم 4-2-3-1 بازی میکرد و الان شاهین با بازی که جلوی آینتراخت فرانکفورت داشت با سیستم 3-4-2-1 بازی کرد، سیستمی که بایر لورکوزن اجرا میکنه و مهره هایی که هستن با توجه به حضور والدمار آنتون به عنوان رهبر خط دفاع در کنار نیکلاس سولوش دوتربرگ، میشه گفت این خوب هستش و هنوز خیلی زوده بخوایم راجع به شاهین نظر بدیم، چون این دومین بازی رسمی بود که شاهین به عنوان سرمربی دورتموند ایفای نقش کرد، ولی میشه گفت نسبت به دورتموند ترزیش یک دورتموند تهاجمی تر رو میتونیم شاهد باشیم.
ممنون سینا، حتما توی برنامه‌های بعدی بیشتر با هم دیگه صحبت می‌کنیم. این برنامه بیشتر تمرکزش روی ترانسفر بود و توی اپیزودی که دوشنبه خواهیم داد اونجا حالا با سینا به خصوص چون خیلی بوندسلیگا رو حرفه‌ای دنبال میکنه، تا حرفه‌ای تر از من، صحبت‌های فنی هم خواهیم داشت، تیم‌ها رو بررسی میکنیم و در رابطه با بوندسلیگا حسابی با سینا گپ خواهیم زد. بریم سراغ بازی بایر مونیخ وولسبورگ، یا بهتر بگم وولسبورگ بایر مونیخ، چون بازی توی زمین وولسبورگ انجام میشد و بایر نمایش چندان خوبی ارائه ندادش. یعنی یک مقداری با اون بایرنی که به خصوص توی پیشفصل دیدیم، خب خیلی امیدوار شده بودم به کمپانی، ولی توی اولین بازی اصلا و ابدا نمایش خوبی ارائه ندادش. توی این بازی بایرن با گل موسیالا خیلی زود جلو افتاد تو دقیقه 20 بازی و نوید یک بازی ساده برای بایر مونیخ میداد، ولی در نیمه دوم ورق برگشت. ساشا بوی مرتکب خطای پنالتی شد دقیقه 47 و همین باعث شد که وولفسبورگ بازی رو مساوی بکنه. در ادامه هلوش 7 8 دقیقه بعد بودش که مایر گل دوم خودش و تیمش رو زد و بازی 2-1 به نفع وولفسبورگ شد. از اونجا به بعد بایرن تا خودش رو پیدا کنه یک مقدار طول کشید. کاری که آقای کمپانی کردش این بودش که ساشا بوی رو از بازی خارج کرد دقیقه 65 و مولر رو جایگزینش کرد و به کیمیش گفتش که اون پست دفاع راست بازی کنه. همین مسئله یعنی پا قدمه. البته آقای مولر اگه دیده باشید احتمالا تو هایلایت ها هم دیدید که مولر میاد توی زمین یه کورنری زده میشه بلافاصله و اثر خاصی مولر نمیذاره، ولی خب در نهایت گل به خودی میشه. مولر از همون خوشحالیایی که هیچوقت بلد نبود بکنه رو انجام میده و بلافاصله اون طرح و نقشه آقای کمپانی رو میاره و برای بقیه تیم توضیح میده. هرکین یه پاس گل داد و گنبری هم تونست یه گل بزنه توی این بازی. نیمه اول خیلی بد بازی کرد، خیلی موقعیت سوزی کرد، مثل همیشه همون گنبری همیشگی بود، ولی خب نیمه دوم بهتر شد و در نهایت تونستش که گل پیروزی رو بزنه دقیقه 82 و بایرن این بازی رو به سختی 3-2 برد که خیلی آرام نگران کردین سبک و سیاق بازی بایرن مونیخ. توی این بازی مالکیت مشخصا به نفع بایرن مونیخ بود، 71 به 29 ایکس جی 2.41 خلق کردن، ولی خب از اون ور 1.86 ایکس جی وورتسبورگ بود که ضعف دفاعی بایرن رو اینجا نشون میده که حالا در ادامه راجبی صحبت میکنم. تعداد شوت ها 15 تا برای بایرن، 10 تا برای وولفسبورگ، شوت در چارچوب 8 تا برای بایرن مونیخ و 2 تا برای وولفسبورگ که هر دو تا هم گل شد. نویر هم واقعا نمره خوبی نگرفت این بازی، هرچه خیلی هم رو گل ها مقصر نبود. شانس بزرگ گلزنی 4 تا برای وولفسبورگ بوده و 3 تا برای بایرن مونیخ که حالا بایرن 3 تاش هم استفاده کرده و تعداد پاس ها هم 170 تا فقط تونستن وولفسبورگ ها پاس بدن و از این تعداد هم فقط 69% درست بوده. از اون ور بایرن 520 تا پاس داده که 85% درست بوده. این آمار به ما نشون میده که وولفسبورگ خیلی هم توی بازی سازی موفق نبوده، ولی در نهایت تونسته که موقعیت خلق بکنه و بایرن رو حسابی به درد سر بندازه. اما قبل از اینکه بخوام راجع به دلایل اینکه بایرن مونیخ توی این بازی به خصوص توی دفاع چندان چنگی به دل نزد صحبت بکنم، میخوام قبلش در رابطه با اتفاقاتی که افتاد توی بایرن مونیخ تقریبا از اواخر فصل پیش تا همین الان، سلسله اتفاقاتی که در نهایت باعث شد کمپانی روی نیمکت بشینه، فلیکی که آرزوی خیلی از بایرنیا بود که برگرده نشد که برگرده و توخیل خب قبول نکرد بمونه، ناگلزمن پیشنهاد رو رد کرد، راف راینیک رد کرد، از اون حالا یه اسمایی هم بود مثلا زیدان و اونای امری و خیلی کسای دیگه، خیلی اسم اومد و رفت و در نهایت رسیدیم به کمپانی. تو این اپیزود نیلوفر رو هم داریم که اونایی که از اصل گذشته پیگیر پادکست های ما هستن با ما همراه هستن میشناسنش، میدونن چه نظرات منطقی و خوبی راجع به بایرن مونیخ میده و خوشحالم که امسال هم هستیم باهاش و قراره که از نظراتش استفاده کنیم. سلام نیلوفر، امیدوارم که حالت خوب باشه. دارم تنگ شده برای نظرات منطقی و درست راجع به بایرن، نگاهی که به فوتبال داری و نگاه منحصر به فردت، و میخواستم ببینم که راجع به بایرن نظر چیه، اتفاقاتی که افتاد پیرامون بایرن، این که الان کمپانی روی نیمکت تیم محبوبته، نظر راجع به این موضوع چیه؟
سلام بهنام، وقتت بخیر. بریم سراغ بایرن مونیخ این فصل با جناب آقای وینسنت کمپانی. من به عنوان فن بایرن مونیخ بعد از این اتفاقات اخیر، خصوصا بعد از اون شیشگانه‌ای که ما با فلیک گرفتیم، منتظر یه نقطه عطفی بودم تو بایرن که فصل گذشته با نتایجی که توخیل گرفت، که خب ما دیدیم بعد از سالها حتی نایب قهرمانی رو از دست دادیم، فکر میکردم که دیگه این فصل ما رسیدیم به اون نقطه‌ای که منتظرش هستیم. ولی انتخاب کمپانی نه تنها خبر امیدوار کننده ای نبود، بلکه بدتر از قبل ترس به جونمون انداخت. در واقع این آدم از دید من اصلا پتانسیل این رو نداره که بخواد و بتونه اون تغییر اساسی و ریشه‌ای رو که بایر نیازمندش هست رو ایجاد بکنه. میدونم که توی این تغییر فاکتورهای بسیار زیادی دخیل هستن، ولی منظور من اینه که این آدم به عنوان سرمربی تیم بزرگی مثل بایرن مونیخ نمیتونه سهم زیادی تو ایجاد اون تغییر داشته باشه. از نظر نقل و انتقالات میشه یه مقداری امیدوار بود. به نظر من میشه گفت که ابرل خوب عمل کرده تا اینجای کار، آوردن اولیسه، پالینیا میتونه بسیار کمک کننده باشه برای بایرن. بحث تمدیدهایی که داره میشه و تنها ایرادی که میشه گرفت و همه میدونیم فروش دلیخت بوده، که در واقع اگر مسئولیت‌های دلیخت رو ما کنار بگذاریم، فاکتور بگیریم اون رو، اصلا نمیتونم و درک کنم که در واقع چی توی کیم و اوپا دیدن که دلیخت اون رو نداشته. فاجعه خط دفاعی تو بازی با وولفسبورگ کاملا مشهود بود و اصلا به نظر نیازی به بحث نداره. البته خب اینم باید بگیم که ضربه ای که بایرن این دو فصل آخر خورد واقعا جبران ناپذیر بود، از رفتن ناگلزمن تا آمدن توخل که باعث افت خیلی از بازیکنها شد. ولی خب به هر ترتیب ما فصل رو با کمپانی شروع کردیم و حداقل تا الان میشه گفت که خیلی تفاوتی نیست بین بایرن توخل و بایرن کمپانی جز همین بازیکنهایی که یا رفتن یا خبر تمدیدشون میاد و یا خریده شدن. و به نظرم کار کمپانی خیلی سخته، چون ما بازیکنهایی رو الان داریم که از نظر روانی تو فصل گذشته کاملا به مشکل خوردن، باید اونها رو دوباره احیا کنه. بعد ببینیم که میتونه دیویس سر حال رو به ما برگردونه یا کیمیچ، گورسکا، حتی مولر. و اگر نظر من رو بخوای، به تنها چیزی که امید دارم توی کمپانی روحیه‌ایه که احساس میکنم داره به بازیکنها و تیم برمیگردونه. انگار هوای جوانهای تیم رو یه جوری داره، هوای قدیمیهای تیم رو یه جور دیگه. حرفی که در مورد کیمیچ زده بود برام خیلی جالب بود. خب ما دیدیم که کیمیچ و توخل فصل گذشته بسیار با هم چالش داشتن. ازش در مورد پست 6 بودن کیمیچ پرسیده بودن و گفته بود که ما تونستیم کیمیچ رو قانع کنیم که اینقدر توانا هست که بتونه تو چند تا پست بهمون کمک بکنه. و یا مصاحبه بعد بازیش در مورد کیمینجایی که گفته بود اشتباه برای هر بازیکنی پیش میاد و من اینو میفهمم و در موردش صحبت نمی‌کنم. خب چیزی که ما تو توخل اصلا نمیدیدیم که هوای بازیکنها رو داشته باشه. و نکته امیدوار کننده دیگه برای من کیفیت بالای بازیکنهاست و انگیزه شون که به نظرم کمک کمپانی میکنه. شما کیفیت بازیکنهایی مثل اولیسه، تل، جمال و پاولویش رو بذار کنار انگیزهی که دارن، حتی بازیکنهای مسنتر تیم به واسطه اتفاقات فصل گذشته کلی انگیزه دارن که بتونن دوباره خودشون رو ثابت بکنن. در واقع حداقل الان به نظر من این بازیکن‌ها هستن که به کمک کمپانی میان که بتونه ایده هاشو توی زمین اجرا کنه، نه اینکه اون بتونه کمکی کنه برای ارائه بهتر توانایی فردی بازیکن‌ها. من به شخصه اصلا امیدوار نیستم، برخلاف خیلی‌ها که میگن خیلی زود از الان ناامید باشی، چرا که دیدیم که خب مربیایی که کارنامه قوی هم داشتن مثل آنجلوتی، پپ و خود توخل نتونستن تو بایرن کاری کنن. لزوما کارنامه قوی نمیتونه دلیل بر خوب بودن باشه، ولی تا زمانی که این آدم چیزی برخلاف گذشتش و کارنامه قبلش ثابت نکنه، من در واقع نمیتونم امیدوار باشم.
خودت میدونی منم آدمی نیستم که بخوام راجع به کسی پیش داوری بکنم، ولی واقعا نقطه روشنی توی رزومه کمپانی پیدا نکردم. یعنی تنها دلیلی که باعث شده بیاد بایرن شاید فقط همینه که شاگرد پپ گواردیولا بوده و همین. یعنی به نتایجی که گرفته نگاه میکنیم قبل از بایرن خیلی چیز امیدوار کننده ای نمیبینیم. اگر موفق بشه، که امیدوارم بشه، خیلی خوشحال میشم، تعجب میکنم البته اینم بگم، یعنی خودم مبنام بر اینه که فکر نمیکنم، ولی میگم امیدوارم موفق بشه و خوشحال بشم و غافلگیر نمیشم اگر موفق نشه. و خب این خیلی به نظرم بده دیگه، رفتن سراغ مربی که اصلا نمیشه، یعنی با هیچ متر و معیاری جز عشق به بایرن مونیخ نمیشه گفتش که این آدم موفق میشه. میگم امیدوارم که او موفق بشه و همه رو سورپرایز کنه. اما خب به بحث ترانسفرهای اشاره کردی، بایرن مونیخ به نظر منم فصل ترانسفر بدی نداشت با جذب اولیسه ای که هم چلسی میخواستش هم منچستر یونایتد میخواستش و مهره فوق العاده ای، به خصوص که میدونیم بایرن مونیخ یه بخش وینگر این اواخر خیلی مشکل داشته، یعنی بازیکن هایی که اسم دارن ولی کیفیت ندارن، امثال گنبری، کومان و حتی سانه، حالا ماتیس تل هم هست ولی خب خیلی جوونه و خب اونم بیشتر میخوان به عنوان جانشین هری کین ازش استفاده کنن. برای همینم برای جانشینی چوپوموتینگ کسی که خریداری نکرده، میخوان ماتیس تل اونجا بازی کنه و حالا اگر لازم شد توی وینگر هم کمک بکنه. برای همین خرید اولیسه خیلی خوب بود. دزیر دعا هم میتونست خرید خوبی باشه، ولی خب من خودم به شخصه خوشحالم که این اتفاق نیفتاد، چون همین الان با این که تالنتی به اسم ماتیس تل داره که خیلی بهتر از دو است، یعنی بهترین تالنت فرانسه است بدون هیچ گونه شکی. اینو من نمیگم، رسانه ها میگفتن زمانی که میخواست بیاد بایر مونیخ، هنوزم بهش باور دارن، دیدیم فصل پیشم انصافا بازی های خوبی داشت و به نظرم همین رو بتونه پرورش بده و به یک ستاره تبدیل کنه خیلی بهتره تا بره آره یک نفر دیگرم بگیره. خب میدونیم تو بایرن هم یه سری تعارفات هست که حالا بعدم بیشتر راجع به صحبت میکنم. و خب پالینیا هم که همون کسی بود که بایرن سالیان سال بود که میخواستش، ولی خب ایراد اینجاست که همون به قول تو بحث دلیخته، یعنی دلیخت چرا باید فروخته بشه؟ البته چرا، چون من میدونم به خاطر اینکه دستمزد خیلی بالایی میگرفت، بالای 16 میلیون در سال دستمزد میگرفت که از نظر مدیران بایرن عدد بالایی بود با توجه به مصدومیت‌هاش. ولی خب همه فکر میکردن یه جانشین براش بگیرن، یعنی حداقل این تار رو بگیرن، که البته هنوزم احتمالش خیلی زیاده که تار رو بگیرن، این خیلی بعیده بخوان فصل رو مثلا با اوپا و کیم که تو این بازی واقعا افتضاح بود، اصلا پاشناشیر بایرن بود، فصل پیش هم دیدیم تو بازی بزرگ واقعا اذیت کرد بایرن رو، و دایر و ایتوی که حالا از اشتوتگارت گرفتن فعلا مصدوم، یعنی با دو تا مدافع آسیایی یه دونه بازیکنی که از تاتنهام گرفتن و میشه گفت برای مدافع چهارم در واقع گرفتنش، حالا تو مقاطعی از فصل تو اومد به خاطر مسئولیت ها بازی هم کرد، خوبم بود، ولی خب مدافع فیکسی نیستش برای حداقل تیمی در حد بایر مونیخ. و یه اوپامکانوی داریم که اگه کسی کنارش نباشه که رهبریش بکنه، خب میدونیم پتانسیل به فنا دادن بایرن رو توی هر بازی داره، و باید ببینیم حالا تا رو جذب میکنه یا نه. اگه تا جذب نشه که مثلا نمره قابل قبولی نمیدم به بایرن توی بحث ترانسفر، ولی اگه تا رو بتونن جذب بکنن چرا، به نظرم بد نبوده. اما داستان اصلی بایرن مونیخ که خب اشاره هم کردم هم توی بخشی که داشتم راجع بازی صحبت میکردم هم توی بخش خرید پالینیا، که مشکل اساسی بایرن نبود یک پست 6 توی این تیم بود طی این سالیان بعد از خاوی مارتینز. بایرن هیچ وقت هافک تخریبی نداشت و خب از کیمیش تو اون پست استفاده میکرد، که کیمیش هم خب میدونیم ایرادات خودشو داره تو اون پست، بازیکن خوبی ها نمیخوام ببرمش زیر سوال، ولی برای اون پست همه میدونیم که جاش اونجا نیست و باید بیاد و به پست 8 منتقل بشه، و خب رفتن پالینیا رو با اون رقم خیلی بالا خریدن آوردن، ولی خب تو بازی اول گذاشتنش روی نیمکت در کمال تعجب، و همچنان از زوج پاولویچ و کیمیش استفاده میکنه. حالا نیلوفر سوالم ازت اینه، با توجه به ظهور پاولویچ و اینکه بایرن داره روش خیلی حساب میکنه، اصلا میخوان توی ترکیب فیکس بازیش بدن، حتما انتخاب اوله، تلنتیه که نمیخوان جلوی رشدش رو بگیرن، و خب میدونیم به تیم ملی آلمان هم دعوت شده بابت اینا، وعده وعیدهایی گرفته، تایم بازی بالا، و انصافا هم حقش هست به نظرم توی فوتبال امروز که بازیکن فیکس بشه. و حالا انتخاب های بعدی میمونه بین کیمیچ، پالینیا، گورسکا که بنده خدا اصلا هیچی، لایمر هم که حالا میگیم نیمکت نشینه. در واقع تو خط هافک دو نفره بایرن رو، اون دبل پیوت رو چجوری میچینی با این بازیکن ها، با این پنج تایی که اسم بردم، به خصوص با پاولویچ، پالینیا و کیمیچ؟ تو باید یک نفر از اینا رو حذف بکنی، و خب میدونیم که کیمیچ هم نمیتونه توی دفاع راست بازی کنه به خاطر اینکه دفاع راست بایرن با ساشا بویی و استانیسیچ بسته شده. حالا شاید توی مقاطعی از بازی یا حالا مقاطعی از فصل شاید به خاطر مصدومیت به اون پست منتقل بشه، ولی خیلی بعیده که اصلا بخوان اونجا ازش استفاده کنن، چون عملا دوتا بازیکن اونجا دارن. پس کیمیچ برای یه پست هافکه و نمیتونیش ببریش دفاع راست.
بهنام اومدی اول فصلی نسازی و میگی که کیمیچ رو راستم نمیتونیم ببریم. اوکی. ببین، ما میدونیم که یکی از اساسی ترین مشکلات بایرن تو فصل گذشته تو همین خط هافبک بوده. من به دو دلیل معتقدم که کیمیچ باید فیکس باشه. یکی این که مثل کمپانی قبول دارم که کیمیچ بسیار بازیکن توانمندیه و اگر فصل پیش هم نتونست بهترین خودش رو نشون بده، به خاطر این بود که بازیکن سر حالی کنارش نبود. یعنی اگر یه بازیکن با کیفیت تری کنارش می بود فصل پیش، به نظر ما کیمیچ خیلی سرحالتر و با کیفیت تری رو می دیدیم. و اینکه بین بازیکنهای موجود برای وسط زمین و اون پست قدرت رهبری بیشتری داره. و دومین دلیلم این که در حال حاضر به نظر من منطقی تری میاد که کسی که اون وسط زمین حضور داره باید کسی باشه که با بایرن آشنایی بیشتری داشته باشه، با بازیکنها تمرین بیشتری کرده باشه. پس انتخاب اولم میشه که کیمیچ پاولویچی که به قول تو یه حساب جداگونه روش باز کردن و آینده بایرن و آلمانه. و انتخاب دومم میشه کیمیچ پالینیا، و یه انتخاب هم میذارم واسه زمانی که اجازه بدی ببریمش راست کیمیچو، که میشه پاولویچ و پالینیا.
میدونی ایدئال این قضیه چی بود؟ ایدئال این بودش که استانیسیچ رو بر نمیگردوندن، یعنی حتی یه فصل دیگه به لیورکوزن یا حالا هر تیم دیگه قرض میدادن، میومدن دفاع راست رو با کیمیچ و ساشا بویی میبستن. خب میدونیم الان ناگلزمن هم توی تیم ملی قراره از کیمیچ توی دفاع راست استفاده کنه، اصلا بهش اعلام کرده که برنامه‌ای برای استفاده ازش توی خط هافک نداره. و خب چی بهتر از این که میشم هر بار که دفاع راست بوده به نظرم بهترین نمایش ها رو اجرا کرده و اونجا هم جا باز میشه، جا باز میشد البته الان که دیگه کار از کار گذشته، ولی پالینیا میتونست فیکس بشه در کنار پاولویچ. گورتسکای بنده خدا هم حالا بود این وسط با لایمر کمک میکردن جاهایی که لازم باشه به زمین میومدن. یعنی یه جورایی به نظرم تصمیم شاید عجولانه گرفتن بازگشت استانیسیچ و حالا هم توی این تعارفاتی که همیشه توی مونیخ بوده گیر کردن. یعنی ببین این زوج کیمیچ پاولویچ خب تو این بازی بود دیگه، جواب نداد واقعا. نیلوفر میدونم کیمیچ خیلی دوست داری، من خودم دوستش دارم، بحثی نیست، فقط بحث همینه که نمیگم نباید فیکس بازی کنه، میگم نباید پست 6 بازی کنه. و خب پاولویچ که نمیتونه پست 6 باشه، پاولویچ هم پست 8 در واقع، و پالینیایی که به اون رقم اومده اصلا برای پست 6ه. یعنی این تعارفات رو من امیدوارم بذارن کنار و حالا کیمیچ رو ببرن پست 8 بذارن، با پاولویچ یه جورای چرخشی بازیشون بدن. گرچه خب بازم داستانه، کیمیچ خیلی نشون داده که اهل نیمکت نشینی نیستش. نمیدونم، کلا یک علامت سوال بزرگیه که باید ببینیم کمپانی آیا میتونه حلش بکنه یا نه، و اینکه مدیرا چه برنامه‌ای دارن. بعد ببینیم آیا اصلا کیمیچ تمدید میکنه یا سال بعد رایگان جدا میشه. خیلی اصلا میگم یه به هم ریختگی اساسی توی مونیخ هست که همش به نظرم نشأت گرفته از تیم مدیریت بایرن. یعنی حالا خیلی ها فکر میکنن بایرن مثل سایر باشگاه‌های اروپایی مثلا یک نفر مدیریتش میکنه، مثلا ابرل اونجا همه کار هست. نه، ابرل همه مسئولیت ها رو داره ولی همه اختیارات رو نداره، و هیئت ناظر، هیئت مدیره، اینا همه هستن توی تک تک مسائل حق تصمیم گیری دارن، حق رأی دارن، و بایرن باشگاهی نیستش که یک نفر بگردونتش. برای همین من به این نکته اشاره میکنم که به هم ریختگی در تیم مدیریت بایر مونیخه. در سایه بازی‌های مهم هفته اول بوندسلیگا، اشتوتگارت در زمین فرایبورگ 3-1 مغلوب شد، نتیجه‌ای که خیلی دور از ذهن بود. حالا تا اشتوتگارت هم خیلی از بازیکن‌های کلیدیش رو از دست داده، حالا در هفته‌های آینده بیشتر راجع به اشتوتگارت صحبت می‌کنیم. لایپزیگ هم تونست با 1 گل توی زمین خودش بوخوم رو ببره. بازی‌های مهم هفته بعد، دورتموند در زمین برمن بازی داره، لورکوزن و لایپزیگ بازی بزرگ هفته رو برگزار خواهند کرد، بازی که احتمال خیلی زیاد بعد بازی جزایی باشه. از اون بازی هست که اگر وقت داشتید و اگر با بازی های دیگه تداخل نمی کنه پیشنهاد میکنم که ببینیدش، بازی جذابی خواهد بود. و بایر مونیخ هم که با فرایبورگ بازی میکنه در مونیخ. ممنون از اینکه تا اینجای اپیزود با ما همراه بودید. میتونید با دونیت کردن از ما حمایت مالی بکنید و این پول ها هم قراره خرج خود کار بشه. خیلی تو فکر اینم که یه مسابقه هفتگی داشته باشیم، جوایز نفیسی بدیم، مثل کیت ورزشی، مثل چیزهای دیگه که به فوتبال مربوطه بتونیم از اینها داشته باشیم، و یعنی امیدوارم که همراهی بکنید. خیلی درگیر اون مبلغه نیستم، درگیر تعداد نفراتم. اینکه چند نفر شرکت میکنن مهمه، اینکه چقدر میزنید واقعا اهمیتی نداره، و امیدوارم که تعداد بیشتری شرکت بکنم، ولو اینکه حتی 5000 تومان یا 10000 تومان بزنن. این نشون میده که من دارم یک مسیری رو درست میرم و این تعامل شما با من میتونه باشه همین عددهای خیلی خیلی کوچولو. ممنون از اینکه شنونده پادکست راوی فوتبال بودید. میتونید با دنبال کردن ما در کست باکس، تلگرام و سایت ما با آدرس footballnarrator.ir از ما حمایت کنید و با گذاشتن کامنت، نظر، انتقاد یا پیشنهاداتتون رو با ما در میون بذارید. Listening to the wind of change, an August summer night,
soldiers passing by, listening to the wind of change.